با درود فراوان به خبرهای امروز جمعه 8 ماه آوریل برابر با 19 فروردین ماه توجه فرمایید. نیروهای ارتش عراق نیمیشب دیشب به پایگاه سازمان مجاهدین خلق در 80 کیلومتری بغداد حمله کردند که بر اثر این حملات تعدادی کشته و مجروح شدند. یک فرمانده ارتش عراق در بعقوبه مرکز استان دیاله گفت که در جریان درگیری ها در بامداد جمعه میان سربازان عراقی و ساکنان اردوگاه اشرف دست کم 3 تن از مجاهدین خلق کشته و 20 تن مجروح شدند که 6 تن آنها سرباز بودند. در همین حال امروز سازمان مجاهدین خلق اعلام کرد که در جریان حمله ارتش عراق به اردوگاه اشرف دست کم 25 تن از اعضای مجاهدین خلق کشته و 325 تن زخمی شدند. رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا که برای سفر کوتاهی به عراق رفته بود نسبت به حوادث اردوگاه اشرف در عراق ابراز نگرانی کرد و دولت بغداد را به خیشتنداری فراخواند. این چندمین بار است که ماموران ارتش عراق به اردوگاه اشرف که در آن اعضای سازمان مجاهدین خلق مستقر هستند حمله می کنند. در پی حمله مجاهدین خلق مشاور نخست وزیر عراق امروز گفت که دولت بغداد دیگر حاضر به تحمل حضور مجاهدین خلق در این کشور نیست. نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز پس از این اقدام سرکوبگرانه سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا را فراخواند تا اعضای سازمان مجاهدین خلق را در هر جا که میخواهند جای دهند، چرا که عراق دیگر حاضر به تحمل حضور آنها در این کشور نیست. علی موسوی یکی از مشاوران نخست وزیر عراق در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه سازمان مجاهدین خلق را یک سازمان تروریستی دانست و گفت عراق نمیتواند حضور این سازمان در عراق را که به روابط این کشور با جمهوری اسلامی لطمه میزند دیگر تحمل کند. از سوی دیگر در 3 خط لوله اصلی انتقال گاز در استان قم سپیددم امروز انفجار شدیدی روی داد و انتقال گاز از پالایشگاه‌های بزرگ جنوب کشور به استان‌های شمال و شمال غرب قطع شد. علت انفجار معلوم نیست، ولی خبرگزاری دولتی مهر با اعلام این خبر گزارش داد که انفجارهای پی در پی به طور همزمان در 74 کیلومتری جاده دلیجان به قم روی داد و مسئولان سرگرم یافتن علت بروز این انفجارها شدند. این دومین بار است که در 3 خط لوله انتقال گاز در استان قم انفجارهای روی می‌دهد. در بهمن ماه گذشته نیز 3 خط لوله انتقال گاز به طور مشابه در 25 کیلومتری شمال سرافچگان در استان قم منفجر شدند و مقامات شرکت ملی گاز جمهوری اسلامی علت انفجارها را نقص فنی و عملیاتیان اعلام کردند و درباره دلایل بروز انفجارها هیچ توضیحی ندادند و آن را به زمان بعد موکول کردند، ولی بعدن نیز دلایل انفجارها فاش نشد. اما علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی انفجار 3 خط لوله انتقال گاز را ناشی از اقدامات خرابکارانه دانست و گفت احتمال ارتباط انفجار خرابکارانه امروز با انفجار 2 ماه پیش در این خطوط وجود دارد. در همین حال روز پنجشنبه دیروز مجاهدین خلق از وجود یک کارخانه تولید کننده سانتریفوژ در نزدیکی تهران خبر دادند. این گروه مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرد که این کارخانه در 4.5 سال گذشته در برنامه هسته ایران نقش کلیدی داشته و بزرگترین تولید کننده سانتریفوژ ها برای غنی کردن اورانیوم است. 2 تن از سخنگویان سازمان مجاهدین خلق دیروز در نشست خبری با خبرنگاران ضمن نشان دادن نقشه ای از محل کارخانه ها گفتند که این سانتریفوژ ها برای تولید اورانیوم کم غنی شده به عنوان سوخت نیروگاه اتمی با اورانیوم بسیار غنی برای ساخت تسلیحات اتمی مورد بهره برداری قرار می گیرند. از سوی دیگر آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان با محکوم کردن اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مردم و جنبش آزادی خواهانه مردم در ایران همبستگی خود را با زندانیان سیاسی اعلام کرد. به گزارش دویچه وله صدای آلمان، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز پنجشنبه دیروز با نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کرد و یادآور شد که دیدار با نتانیاهو هیچگاه موجب دلخوری نبوده است و با این توضیح شایعات درباره وجود بحث و جدل میان خود و نخست وزیر اسرائیل را تکذیب کرد. به گزارش دویچه وله صدای آلمان، صدر اعظم آلمان همچنین تاکید نمود که سرکوب جنبش آزادی خواهانه مردم توسط جمهوری اسلامی غیر قابل پذیرش است و ایران نخستین کشوری بود که جنبش‌های دموکراسی خواهی در آن شکل گرفتند اما به طرزی خشونتبار سرکوب شدند. آنگلا مرکل تصریح کرد که در این روزها باید بار دیگر به یاد انسان‌هایی در ایران باشیم که در زندان‌ها به سر می‌برند و در رنج هستند. از سوی دیگر روزنامه اسرائیلی هارتس در شماره امروز جمعه یک سند تازه از وبسایت ویکی‌لیکس چاپ کرده است. بر اساس این سند اسرائیل دولت ترکیه را به کمک فعالانه به جمهوری اسلامی جهت دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متهم کرده است. در این سند تازه تأکید شده که مقامات اسرائیلی بر این عقیده اند که ترکیه علاوه بر کمک به جمهوری اسلامی در نقض تحریم‌های بین‌المللی، موضوع قاچاق اسلحه و مهمات از ایران به سوریه از طریق ترکیه را نیز نادیده می‌گیرد. امروز ده‌ها هزار تن از مردم سوریه در شهرهای مختلف این کشور دست به تظاهرات زدند و خواستار استقرار دموکراسی در کشورشان شدند. خبرگزاری‌های جهان گزارش‌های مشروعی از سوریه در مورد تظاهرات گسترده مردم این کشور مخابره کردند. امشب رادیو بین‌المللی فرانسه همزمان با گزارش‌هایی که از شبکه‌های رادیو تلویزیون این کشور درباره تظاهرات در سوریه پخش شد گفت، امروز پس از برگزاری نماز جمعه در شهر درعا در سوریه، هزاران تن از سه مسجد به سوی یکی از میدان‌های این شهر به راه افتادند و در مقابل دادگستری دست به تجمع زدند. به گفته یکی از فعالان حقوق بشر در شهر درعا، اوضاع در شهر بسیار پرتنش بود و نیروهای امنیتی با لباس شخصی به سوی مردم آتش گشودند. این رادیو افزود در تظاهرات شهر درعا دست کم سه تن کشته شدند، ولی برخی خبرگزاری‌ها میگویند که بین 10 تا 17 نفر جان باختند. در شهر حماس در 120 کیلومتری و شهر هرسته در 12 کیلومتری دمشق نیز زد و خوردهای میان مردم و نیروهای امنیتی روی داد. در منطقه کردنشین سوریه نیز حدود 7000 تن در 6 نقطه دست به تظاهرات زدند. خبرگزاری فرانسه در گزارشی از دمشق گزارش داد که در حدود 100 نفر در سرکوب تظاهرات و اعتراضهای مردم سوریه توسط نیروهای امنیتی این کشور جان خود را از دست دادند. در همین حال علی لاریجانی رئیس مجلس فرمایشی جمهوری اسلامی امروز گفت انتظار از اروپا و آمریکا این است که مدافع خواسته‌ای باشند که چند قرن قبل برای مردم خودشان تأمین کردند. لاریجانی که نخواست این خواسته را که عنوان آن آزادی است به زبان بیاورد، چرا که می‌داند آزادی همانند سم مهلکی برای رژیم دیکتاتوری و جنایتکار جمهوری اسلامی است. کشورهای غربی و به ویژه آمریکا را او متهم کرد که در این قضایا از دیکتاتورها دفاع می‌کنند. لاریجانی این گزارش‌ها را که جمهوری اسلامی از شیعیان بحرین به خاطر شیعه بودن آنها دفاع می‌کند رد کرد و گفت ایران از مطالبات مردم مصر، تونس، لیبی و یمن نیست که اهل تسننن حمایت کرده است. و در اینجا رئیس مجلس باز هم نامی از سوریه که دستخوش تظاهرات گسترده شده است نبرد، چرا که سوریه روابط بسیار نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد و سقوط بشار الاسد دیکتاتور سوریه ضربه بسیار خرد کننده و مهلکی بر پیکر جمهوری اسلامی وارد می کند. از سوی دیگر بانک مرکزی ایران شمش‌های طلا را که جز ذخیره‌های مالی کشور و پشتوانه چاپ اسکناس است حراج می‌کند. روابط عمومی بانک مرکزی امروز اعلام کرد که حراج شمش‌های طلا از فردا شنبه 20 فروردین ماه در بانک کارگشایی آغاز می‌شود و این اقدام هنگامی انجام می‌گیرد که بهای سکه و طلا در روزهای اخیر به شدت افزایش یافته است. منابع خبری گفتند در پی ادامه روند افزایش بهای طلا و سکه در بازار ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده علاوه بر فروش سکه‌های طلا اقدام به حراج حضوری 6 شمش‌های طلا خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که بروز نوسان‌های شدید در بازار ارز و طلا در ایران ناشی از اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی است و رژیم جمهوری اسلامی در صدد جبران کمبودهای مالی و اقتصادی ناشی از تحریم هاست. در پی وارد آوردن فشارهای فزاینده از سوی مقامات دستگاه امنیتی و قضایی علیه زندانیان سیاسی و خانواده‌های آنها، گروهی از زندانیان سیاسی در زندان رجای شهر کرج اعلام کردند که از روز یک شنبه دست به اعتصاب قضا می‌زنند. این بیانیه به امضای منصور حسانلو، رسول بداغی، عیسی سرخیز، حشمت الله تبرزدی، مهدی محمودیان، کیوان صمیمی، رضا رفیعی، جعفر اقدمی، علی عجمی، مجید توکلی، بهروز ورجاوند و چند تن دیگر از زندانیان سیاسی رجای شهر کرج رسیده است. متن بیانیه را پایگاه خبری جرس به طور کامل منتشر کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، نایب رئیس اتاق بازرگانی مشترک ایران و چین از واردات محصولات خشکبار از چین و دیگر کشورها خبر داد و ضمن تایید واردات بادام و گردوهای چینی به ایران گفت بادام‌های آمریکایی که در بازار مشاهده می‌شوند تولید کشور چین هستند و با بهای 30% پایین‌تر از بادام‌های تولید داخلی به فروش می‌رسند. مجید حریری افزود بیش از این در سال 89 جمهوری اسلامی تجربه تنها واردات بادام هندی از امارات عربی را داشته و در مورد گردو نیز محصولی با عنوان گردو پودر از الماس از کشورهای چین، اتریش، ترکیه و کره وارد ایران شده است. در همین حال تلاش‌های جمهوری اسلامی برای نابودی تولیدات داخلی و متوقف ساختن فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی در ایران به چنان وضعی رسیده است که میزان واردات کالاهای خارجی به رقم بی‌سابقه بیش از 65 میلیارد دلار افزایش یافته است. نشریه دنیای اقتصاد چاپ تهران آمار رسمی تجارت خارجی را منتشر کرده می‌نویسد با انتشار آمار رسمی واردات و صادرات در سال گذشته مشخص شد که واردات کشور به مرز 65 میلیارد دلار رسید. از سوی دیگر یک صفحه از شاهنامه طهماسبی بهای 7 میلیون 400 هزار پوند بیش از 12 میلیون دلار در حراج لندن به فروش رفت. به گزارش هفته‌نامه اکونومیست این صفحه مصور متعلق به قرن 10 هجری برابر با قرن 16 میلادی است که فریدون پادشاه اساطیری ایران را نشان می‌دهد که به قصد امتحان پسرانش لباس اژدها به تن کرده است. مسئول حراج شاهنامه طهماسبی را از جمله عالی‌ترین نسخه‌های خطی مصور جهان و اوج هنر ایرانی توصیف کرده است و سرانجام امروز در یک مجموعه 36 واحد مسکونی در تهران ناگهان آتش سوزی رخ داد که این واحد بزرگ مسکونی در بزرگراه نواب دچار حریق شد و ساکنان 38 واحد مسکونی چاره جز ترک محل زندگی خود نداشتند. آتشنشانان پس از بروز حریق در محل حاضر شدند و برخی از ساکنان واحد مسکونی را نجات دادند. علت آتش سوزی هنوز معلوم نیست.